أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدمت همه عزیزان و دوستان ارجمندم عرض سلام دارم و آرزوی توفیق و سلامتی. امیدوارم که انشاءالله در جوار مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا زیاراتی مورد قبول داشته باشید و انشاءالله ما را هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. خب، موضوع بحث ما در باب فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی اسلام هست. با توجه به اینکه نخستین جلسه بحث ما در ارتباط با فلسفه سیاسی اسلام هست، مناسب هست، خوب هست که من کلیاتی را راجع به موضوع بحثم ارائه بکنم و بعد بر اساس این کلیات انشاءالله وارد بحث و گفتگو بشیم. قاعدتاً ما وقتی که گفتگو میکنیم در باب فلسفه سیاسی اسلام، طبیعی هست که در معرفی درس مهمترین پرسشی که مطرح میشه اینه که فلسفه سیاسی چیست؟ چه ضرورتی موجب میشه که قاعدتاً ما جمع بشیم و درباره این موضوع بحث و گفتگو بکنیم؟ به عبارت دیگه، چه ضرورت‌هایی ایجاب می‌کنه که ما در باب فلسفه سیاسی بحث و گفتگو بکنیم؟ و نکته بعدی اینه که مسائل اساسی و مهمی که در فلسفه سیاسی مطرحه کدام هست؟ خب، قاعدتاً با توجه به این نکات به نظر میرسه که خوبه یک معرفی اجمالی راجع به این بحث داشته باشیم و بعد وارد بر اساس چارچوبی که خدمتون بیان میکنم ما وارد موضوع بحثمون بشیم. به نظر میرسه مهمترین نکته‌ای که در ارتباط با فلسفه سیاسی مطرحه این نکته هست که قاعدتاً در دنیای اسلام و در کشور ما در سه دهه گذشته انقلابی به وقوع پیوست که این انقلاب یک نظام سیاسی که با محوریت سلطنت بود و دارای یک عقبه تاریخی بود را در حقیقت با انقلاب ویران کرد، فرو پاشید و یک نظام سیاسی جدیدی را جایگزین اون کرد. خب، قاعدتاً مهمترین شاخصه نظام سیاسی جدید اون تئوری است که بر اساس این تئوری در حقیقت مبنای انقلاب شکل گرفت نظام سازی پس از انقلاب شکل گرفت و بر اساس این تئوری حتی چگونگی وقوع انقلاب در حالی که به شدت مخالف هست به لحاظ شکل، به لحاظ ساختار، به لحاظ محتوا با سایر انقلاب ها به وقوع پیوست. بنابراین ما وقتی که فرض کنید اندیشه سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را مورد توجه قرار میدیم، کتاب ولایت فقیه که یک کتاب فارسی هست در حقیقت سه محور اساسی داره. محور نخست این کتاب را اگر ملاحظه کرده باشید در واقع مباحث بنیادین و اساسی هست، مثل فرض کنید ارتباط دین و سیاست، مثل ساختار حکومت، مثل مثلا مبانی که یک نظام سیاسی بر اون مبانی استوار هست. اینو در واقع بحث هایی است که در حوزه فلسفه سیاسی می گنجه. بعد بر اساس این به اصطلاح اندیشه و فلسفه سیاسی میاد در واقع مدل سازی میکنه، میگه مدل حکومت اسلامی چه باید باشه، حاکمش دارای چه ویژگی ها و مختصاتی باشه، چه تفاوتی داره این مدل با سایر مدل ها، این رو میاد تبیین میکنه. بعد در قسمت پایانی این کتاب میگه خب حالا با توجه به این مبانی، با توجه به این ساختار حاکمیتی چه باید کرد. میاد سراغ تئوری انقلاب که ما بایستی تلاش بکنیم اندیشمون رو تبلیغ کنیم، بایستی همفکر درست بکنیم بریم جلو. بنابراین فلسفه سیاسی در یک جامعه این نظام پشتیبان، این تفکر پشتیبان در حقیقت نظام حاکمیتی است که در درون هر مملکتی وجود داره و قاعدتا یکی از مباحث بسیار مهمی است که بایستی مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. نکته بعدی اینه که ما وقتی حالا این فلسفه سیاسی را مورد کالبد شکافی قرار میدیم، قاعدتا در درون هر جامعه ای دارای یک هسته مرکزی هست. مثلا فرض کنید در نظام های پادشاهی مثلا سلطنت، در نظام های فرض کنید لیبرال دموکراسی مثلا فرض کنید قرارداد اجتماعی یا دموکراسی. در اندیشه اسلامی این تئوری پشتیبان در عصر غیبت نظریه ولایت فقیه هست. خب با توجه به این نکته که خدمتون بیان کردم، ما اگر بخواهیم موضوع بحثمون را چارچوبش را بیان بکنیم، میتونیم به این صورت بیان بکنیم که اگر ولایت فقیه هسته مرکزی اندیشه سیاسی در اسلام باشه، ما برای اینکه این نظریه را تبیین بکنیم، قاعدتاً این نظریه مبتنی هست بر یک سری مبانی و یا پیش‌فرض‌ها. بعد از اینکه ما این پیش‌فرض‌ها را بیان کردیم، اون وقت می‌ریم به سمت تبیین به اصطلاح این نظریه. ما در حوزه پیشفرض‌ها یکی از مهمترین پیشفرض‌های تبیین نظریه ولایت فقیه عبارت است از ارتباط دین و سیاست. در اندیشه اسلامی چه نسبتی میان دین و سیاست وجود داره؟ و نقطه مقابل این بحث اینه که قاعدتاً تحلیل ما، بررسی ما راجع به نظریه سکولاریسم چیست؟ این مهمترین بحثی است که قاعدتاً بایستی مورد بحث و گفتگو قرار بگیریم. به عبارت دیگه هر گونه بحثی در زمینه به طور کلی اندیشه سیاسی اسلام، حالا چه محورش ولایت فقیه باشه یا بررسی فرض کنید آیات سیاسی قرآن، روایات سیاسی، این مبتنی بر اثبات این نکته است که در فرهنگ اسلامی دین و سیاست با هم عجین هستند. یعنی اگر فرض کنید دیدگاهی معتقد باشه که دین و سیاست از هم جدا هستن، دیگه اصلا نوبت به بحث اندیشه سیاسی در اسلام نمیرسه. لذا اسمشون زاریم مباحث پایه، پیشفرزها، مباحث بنیادین. نکته بعدی که در این زمینه قابل طرح هست، بحث ضرورت حکومت هست و قاعدتاً مباحثی که در ارتباط با بحث ضرورت حکومت قابل طرح هست، مثل اینکه چه ضرورت‌های ایجاب می‌کنه که در درون یک جامعه حکومت باشه. قاعدتاً این پرسش رو باید پاسخ بدیم. این حکومت جنسش، نرم افزارش، ماهیتش میتونه دینی نباشه یا حتما باید دینی باشه. یعنی در واقع ما میریم به سمت ضرورت حکومت مبتنی بر دین. بحث بعدی اینه که مبنای مشروعیت این حکومت چیست. ببینید مباحث گوناگونی بنابر این در خلالش مطرحه. خود ضرورت حکومت، بحث مشروعیت، بحث مدل و ساختار حکومت. ساختار حکومت چگونه باید باشه؟ یکی از بحث‌های بسیار مهمه. قاعدتاً وقتی یکی از مباحثی که امروزه در دنیای معاصر ما مطرحه، بحث دموکراسی هست که ما به تبع بحث مدل و ساختار یه نیم نگاهی هم خواهیم داشت به بحث دموکراسی، بررسی و ارزیابی اون. بعد از اینکه این مباحث رو مطرح کردیم، میریم به سمت تبیین نظریه. لذا ملاحظه بفرمایید در فایلی که خدمتتون ارائه کردم، اسلایدی که اینجا ارائه شده، فهرست مباحث ما، یعنی ما برای اینکه این درس رو معرفی کنیم، در سه بخش مباحث ارائه شده. بخش اول مفاهیم و کلیات هست که مشتمل بر تبیین رابطه دین و سیاست هست و نقد و بررسی نظریه سکولاریسم. این بنیادی ترین بحثه. بعد بر اساس این بحث ما وارد بخش دوم میشیم که قاعدتاً دولت و حکومت هست. ملاحظه میفرمایید ما بحث میکنیم از ماهیت و ضرورت حکومت دینی، مشروعیت، مدلها و انواع، و بعد هم نسبت بین دموکراسی و مردم سالاری دینی، و در نهایت میرسیم به تبیین نظریه ولایت فقیه. در تبیین نظریه ولایت فقیه مهمترین بحث ما اینه که چه تعریفی میشه از این واژه ارائه کرد. ولایت فقیه یعنی چی؟ ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ نکته بعدی اینه که چه دلائلی توجیه میکنه و تبیین کننده نظریه ولایت فقیه هست. این دومین پرسشی است که در اینجا قابل طرحه. نکته بعدی اینه که شرایط حاکم چیست و محدوده اختیارات ولی فقیه تا کجاست. البته جایگاه و سابقه تاریخی ولایت فقیه یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که در اینجا مطرح میشه. خب ببینید من یک جمع‌بندی بکنم، بعد وقت اگر نکاتی دارید استفاده میکنم. اولین نکته ای که خدمتتون بیان کردم معرفی درس بود. با این در واقع فهرستی از مباحث و سوالهایی که خدمتتون مطرح کردم، ملاحظه میکنید که ما در خلال این مباحث در نهایت چه مباحث رو میخواییم مطرح کنیم. قاعدتا نهایت این بحث تبیین نظریه ولایت فقیه. این نکته رو هم خدمتتون اشاره بکنم که قاعدتا در خلال این بحث مطالبی رو من خدمتون بیان میکنم، مثل همین چند دقیقهی که بحث رو خدمتون مطرح کردم. بعد در خلال بحث هر نکته و قاعدتاً توضیح یا پرسشی از طرف دوستان باشه، بنده استقبال میکنم که اون مباحث مطرح بشه و بحث رو گفتگو کنیم. در خدمتون هست.
تو همین ابتدای بحث یه سری اصطلاحات رو شما به کار بردید، حتی من از دید خودم حالا میخوام و حالا بحثایی که بوده مقدار روی این اصطلاحات اگه میشه بیشتر کار بکنیم. یکی بحث تئوری و نظریه که وقتی مطرح میشه، شما بهتر از خود بنده میدونید که زمانی که در علم، حالا اون چیزی که به نام ساینس معروفه در غرب و حالا در ایران هم داره به همون شیوه در متدولوژی تحقیق کاربرد میشه، وقتی که میخوان نظریه پردازی بکنن، اولین گامی که میگن، استپسایی که میگن، میگن 6 تا گام ما داریم. اولین گام طرح سواله، دومین گام ایجاد فرضیه است، سومین گام برآورد اطلاعات، بعد اینها رو به صورت تجربی آزمایش کردن تا برسن به این نتیجه که بتونن یک حدی از اون نظریه بتونه تا یک جایی رو توجیه بکنه. مثلا اگر میخوان یک طرح تحقیقی رو 100 در نظر بگیرن، میگن این نظریه 80% رو توجیه کرد. بعد به خاطر همین میگن این علم ابطال پذیره و میتونه رشد بکنه. به نظر من تو بحث ولایت فقیه و مبانیستی که مربوط به فلسفه سیاسی اسلامه، چون ما اسلام رو حق میدونیم و این رو از مطالبه گری حق ناشی میدونیم، کاربرد حالا نظریه یا تئوری، البته شاید به این به این مضمون کاربرد داره که ما حالا مثلا این چیزی که مصطلح بین جامعه سیاسی باشه، ولی به نظر من اینکه از اشکالاتی که ما داریم تو جریان کاری که داریم کار میکنیم استفاده از همینطور اصطلاحاته. یعنی به نظر من تئوری نباید کار برده بشه. مثلا ما میتونیم به جای تئوری حقیقت فلسفه سیاسی اسلام رو بیاریم، یا به عنوان مثال باز هم نظریه مطرح نشه، همون حقیقت فلسفه سیاسی بیاد، یا پیشنهادم حتی نه، ما باید رو حقیقت تاکید بکنیم. و یه مطلب این که اگر لطف بکنیم بین تئوری و ایدئولوژی، چون تئوری رو اونها یک چیز پایدار در نظر میگیرن، ولی ایدئولوژی به قول گفته خودشون یه چیزیه که همینجوری میندازن وسط و حالا صحبت میکنن در موردش، چیز پایداری نداره. بین این دوتا اگر لطف بکنید یه تفکیکی قائل بشید یا صحبتی بشه ممنون میشم.
توضیحی که شما در ارتباط با نظریه بیان کردید توضیح درستی هست. به بیان دیگه، ما وقتی واژه نظریه و تئوری را به کار میبریم، معمولاً اون تعریف و توضیحی که ما از واژه نظریه یا تئوری داریم اون نگاه پوزیتیویستی است. یعنی نظریه معمولاً در دانش‌هایی به کار برده میشه که مبتنی بر پوزیتیویسم و تجربه و مشاهده هست، که قاعدتاً ما دو تا متغیر را در نظر میگیریم، نسبت اونها را میسنجیم، مورد مطالعه قرار میدیم، و وقتی که نسبت به این دوتا را روشن ساختیم و تبدیل شد، حالا تایید شد یا اثبات شد، ما به این میگیم نظریه. این تعریف تعریفه، حالا مثلا میگیم جامعه شناختی است، یعنی در جامعه شناسی یا جامعه شناسی سیاسی تعریف ما از نظریه و تئوری. منتها واژه نظریه یا تئوری صرفاً تعریف جامعه شناختی نداره که پوزیتیویستی هم باشه. مثلا فرض کنید ما میگیم نظریه سیاسی افلاطون، نظریه سیاسی ارسطو. قاعدتاً در اینجا ما تعریفی که از واژه نظریه ارائه میکنیم دیگه اون نگاه پوزیتیویستی نیست. میریم تو حوزه فلسفه سیاسی، در واقع یک چارچوب منسجمی که بیاد وقایع، حوادث، مسائل کلان حاکم بر یک جامعه سیاسی را پوشش بده، پاسخ بده، معمولاً ما به این میگیم نظریه سیاسی. یعنی در واقع نظریه راهنمای ما هست برای تبیین و تحلیل بسیاری از خرد مسائلی که در درون جامعه اتفاق میفته. لذا در حوزه فلسفه سیاسی ما وقتی واژه نظریه سیاسی را به کار میبریم و اون معنای پوزیتیویستی متفاوت هست. و منتها اون وقت ایدئولوژی، خب اون خب دوباره یه واژه دیگری هست، یعنی بستگی داره که ما تو چه چارچوبی تعریفش بکنیم. ببینید در حوزه جامعه شناسی وقتی واژه ایدئولوژی به کار برده میشه، معمولاً برداشتی که از واژه ایدئولوژی وجود داره یک برداشت منفی است. اولاً ایدئولوژی در نگاه جامعه شناسی سیاسی یک تفکر منسجمی هست که توسط بشر ابداع میشه، یعنی مبدأ ماورایی نداره و قاعدتاً اهداف سیاسی را هم تعقیب میکنه، مثلا ایدئولوژی مارکسیسم. منتها اون وقت باید این نکته را توجه داشته باشیم که در اوائل انقلاب ما واژه ایدئولوژی رو به کار می بردیم. الان هم چه بسا در بعضی از کتاب ها به کار برده بشه. مثلا میگیم ایدئولوژی اسلامی، جهانبینی اسلامی. قاعدتا تعریفی که در اینجا هست با اون تعریفی که من مجدداً بیان کردم تفاوت داره. ما وقتی میگیم جهانبینی اسلامی یعنی مجموعه هستهایی که در درون یک نظام فکری وجود داره، در مقابل بایدها که به این بایدها ما میگیم ایدئولوژی. این تعریف قاعدتا در درون مبانی دینی هست. منتها در حوزه جامعه شناسی ایدئولوژی یک تفکر ساخته و پرداخته توسط بشر هست، مبنا ماورایی به هیچ وجه نداره و به دنبال این هست که در واقع راهنما و هدایتگر فعالیت‌های ما باشه، آرمان را به ما نشون بده و روند کار و اصول حاکم بر رفتار یک جامعه، مثل ایدئولوژی مارکسیسم. ما به این میگیم ایدئولوژی. لذا مفهوم بسیار کلانی داره، ابعاد مختلفی داره. ببینید ایدئولوژی مارکسیسم وقتی شما میگید در درونش اقتصاد مارکسیستی هست، سیاست مارکسیستی هست و بسیاری از اضلاع و ابعاد دیگر زندگی. ولی وقتی نظریه میگیم قاعدتا میگیم نظریه سیاسی، دیگه سیاسیه، اضلاع دیگه درش نیست. یعنی حوزش بسیار محدودتر هست. بسیار محدودتر هست.
ایدئولوژی میتونه حاکم بر نظریه باشه، یعنی یک مجموعه از نظریه ها میتونه
ایدئولوژی. ده ها نظریه میتونه انتزاع بشه، ده ها نظریه. مثلا نظریات نئومارکسیستی، نظریه های مارکسیستی کلاسیک که بعد اون خود این نظریه ها نظریات متعددی هست.
یه مطلبی هم که بحث کردید دین و حکومت، خب متقابا ما اینجا برداشتمون از دین، دین اسلامه. اما حالا اون چیزی که الان تو جامعه ما بحث است بعضن سرش، چرا میگوییم مثلا روانشناسی اسلامی، چرا نگوییم روانشناسی دینی،
اینا
چرا نگوییم
حکومت دینی؟ ما وارد بحث بشیم انشالله بهش میپردازیم. ما وقتی وارد بحث رابطه دین و سیاست شدیم به این مسائل میپردازیم انشالله. اجازه بدید که یه مقدار بحث پیش بره که ما در واقع از درس هم عقب نمونیم. عذرخواهی میکنم. خب نکته بعدی در معرفی این درس اینه که ما وقتی که فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی را نگاه میکنیم، جایگاهش در میان معارف اسلامی چیست؟ خب اسلایدی که در اونجا بیان شده را ملاحظه میفرمایید. من این را حالا یه مقدار دقیق تر اینجا ترسیمش میکنم که ما در واقع وقتی که بنیانهای تفکر اسلامی را در نظر میگیریم و میخواییم جایگاه اندیشه سیاسی را در میان این به اصطلاح چارچوب فکری مشخص بکنیم، قاعدتا ما دارای یک مبانی فکری هستیم. در درون هر نظام فکری دارای یک مبانی وجود داره که این مبانی بخشش مربوط به مباحث هستی شناسی است. تعریف ما از هستی چیست؟ مبدأ هستی چیست؟ پاره ای از این مباحث تعریفی را ارائه می کنه از جایگاه انسان، انسان شناسی. و پاره ای از مباحثی که ما داریم قاعدتا مرتبط هست به مباحث معرفت شناسی. و بخش دیگری که مطرح میشه مباحث مربوط به فلسفه اخلاق و ارزش شناسی هست. اینها در واقع مبانی ماست. حالا نکته ای که میخوام خدمتتون بیان میکنم اینه که اگر اینها را ما به عنوان مبانی در نظر بگیریم، در اندیشه اسلامی قاعدتا تعریف ما از محتوای اینها یه تعریف خاصی است. آیا انسان موجودی مختاره یا مجبور؟ مبنای معرفت شناسی ما چیه؟ ما از چه راه‌هایی شناخت کسب می‌کنیم؟ آیا منحصر در حواسه که بشه پوزیتیویست؟ یا اینکه نه، ما می‌توانیم از مجاری مختلف مثل وحی، مثل شهود، مثل عقل، مثل ابزار حسی اینها کسب معرفت بکنیم. پس مبانی ما ازش تعریف خاصی داریم. خب قاعدتا ما اگر بخواهیم در حوزه ارزم به حضور شما بر اساس این مبانی نظام سازی بکنیم، یعنی بگیم نظام سیاسی اسلام، قاعدتاً باید این پیش‌فرض‌ها تا حدودی برای ما روشن شده باشه، چون بسیاری از مباحث و استدلال‌های ما در نظام سیاسی یا فرض کنید نظام اجتماعی یا نظام فرض کنید اقتصادی مبتنی بر انسانشناسی خاصی است، مبتنی هست بر تعریف خاصی از هستی و مبتنی هست بر یک نگاه خاصی به نظام ارزشی. به تعبیر دیگه مبانی ما همواره در رفتار ما، در طراحی ساختارها، در مدل سازی باید حضور فعال داشته باشه و الا مبانی داره برای خودش یه چیز میگه. من و شما در عرصه حیات اجتماعی داریم یه جور دیگه رفتار میکنیم. یعنی گاهی اوقات اتفاق میفته که من، حالا خودم رو مثال میزنم، گاهی اوقات اتفاق میفته که شما وقتی رفتار یک فرد را ملاحظه میکنید در واقع غافل هست از مبانیش، یا در واقع تو رفتار اونها حضور چندانی نداره. این بنابراین در نظام سازی این نکته باید مورد توجه قرار بگیره. نکته بعدی که بسیار اهمیت داره این نکته هست که ما در حوزه نظام سازی که می‌خوایم بحث، ببینید خود این نظام سازی یه پرسشی که مطرح اینه که ما بحثمون فلسفه سیاسیه، من تعبیری که اینجا آوردم نظام سیاسی هست. در واقع ببینید این نظام سیاسی خودش دوباره یه مبانی داره، ببینید یه الگو داره که بر اساس این مبانی درست میشه و مجدداً خودش یه هدف داره. یعنی هدف نظام سیاسی چیست؟ ایجاد امنیت، تأمین معیشت، ایجاد بستری برای رشد و تعالی معنوی جامعه. ببینید اینا اهدافه. منتها قاعدتاً ببینید یکی از این مبانی ما که از درون این هستی شناسی انتزاع میشه تعریف است که ما از غایت داریم، یعنی معاد قاعدتاً. بعد از درون این معاد، از درون این مبانی ببینید هدف غایی انتزاع میشه، هدف غایی. و این اهداف، این ساختارها همه باید در ببینید نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی، اینها همه باید در راستای این هدف باشه و اینها اون وقت با همدیگه تعامل یک سویه و چند سویه دارن. این میشه در واقع ساختار، یعنی جایگاه بحث ما. جایگاه بحث ما اینه که قاعدتاً ما بایستی یک دانش اجمالی، یه اطلاع اجمالی از این مبانی داشته باشیم، بعد میایم سراغ اینجا. اینجا وقتی من بحث میکنم که فرض کنید استدلال ولایت فقیه یک مقدمه استدلال عقلیش اینه که دین اسلام یه دین جامعه. خب شما اگه بخواید از من اونجا طلب استدلال بکنید که چرا جامعه هست، این دیگه از بحث ما خیلی دور میشید. قاعدتا شما باید در اینجا این به عنوان پیش فرض اثبات شده باشه که اسلام یک دین جامعه هست. اون وقت من بر اساس این پیش فرض ها بحث ها و استدلال های خودم را میچینم. خب ببینید این ساختار و این ساختمان را شما وقتی در نظر میگیرید یک چالش اساسی داره با فلسفه سیاسی در نگاه اندیشه سکولار. یعنی اونجا قاعدتاً یه هستی شناسی خاصی هست، هستی شناسی مبتنی بر اومانیسم، تلقی ما از انسان اومانیستی هست، معرفت شناسی خاصی داره و نظام ارزشی خاص. قاعدتاً میشه مبانی، ما از درونش طراحی ساختار میکنیم و بعد هم میریم به سمت هدف. خب آنچه را که خدمتتون بیان کردم گویای این نکته هست که فلسفه سیاسی اسلام در قیاس با فلسفه سیاسی مبتنی بر اندیشه سکولاریسم که دو جلسه آینده راجع بهش بحث و گفتگو خواهیم کرد تمایزهای اساسی داره. اما نکته مهم اینه که این تمایزها و این تفاوتها به هیچ وجه به این معنا نیست که بین این دو ساختار فکری دیوار نفوذ ناپذیری وجود دارد. بین این دو الگوی فکری داد و ستد فکری وجود داره، بدبستان وجود داره. اما نکته مهم در این داد و ستد علمی چیه؟ بایستی پرهیز کرد از هر گونه التقاط فکری، یعنی بر اساس مبانی، بر اساس متدولوژی اجتهاد ما بریم به سمت بحث و گفتگو. یعنی ما با کار کارشناسی خشت‌هایی از این ساختمان اندیشه سکولاریسم را اقتباس بکنیم و بیاریم در این ساختمان به کار بگیریم. ببینید، من در این بحثی که خدمتون ارائه کردم سعی کردم جایگاه فلسفه سیاسی را در نظام فکری اسلام یا در مجموعه معارف اسلام به اجمال خدمتون بیان کنم. فهمید؟
اینکه گفتید که ما باید با اجتهاد که داریم از التقاط جلوگیری بکنیم، درسته؟ تو مبانی خودمون ما خب چند دیدگاه هست در مورد غرب و حالا در مورد هم فرهنگ اومانیستی. یکی این که اون فرهنگ کاملا غلط است، خب این یک دیدگاهه. یکی این که نه، این فرهنگ در کنار بقیه فرهنگ ها میشه از اون استفاده کرد. و یک دیدگاه هم که حالا دیدگاه امام رحمت الله علیه و حالا وجود نازنین آقای مصباح و اینها بزرگان هست، اینه که ما در مبنا، یعنی همون هستی شناسی اومانیستی و همون تفکر سکولاری، برای اینها هیچ ارزش قائل نیستیم. یعنی ما مبنای اینها رو به هیچ وجه قبول نده. حالا اگر چیزی به نام مدرنیته و وسایل مثلا مدرنیته آمد به میدون، همونجوری که گفتیم بالاخره نفوذ پذیرن، اینها نسبت به هم تأثیر میگذارن و تأثیر هم میپذیرن. اینها رو ما باید بیاریم بر اساس مبانی خودمون حالا بومی سازی بکنیمش. تکلیف چیه اینجا؟ استفاده از اونها همونجوری که ما میدونیم باید در حدی باشه که فقط به عنوان وسیله بمونن. یعنی مثلا این دوربین، این یخچال، این چیزی که از مدرنیته اومده به عنوان حالا فرهنگی که وارد شده، تلویزیون، هر چیزی که هست، صدا و سیما، رسانه، هر چیزی که هست، به عنوان یک وسیله‌ای باشد برای سیر به اون هدف حقی که ما مطرح کردیم، یعنی اون هدف غایی که برسیم. این وسط مدلی که مبانی هستی شناسی میخواد تعریف بکنه، اون مدل کدومه؟ یعنی اون مدل اگر بخواد کار بکنه روی این که از نفوذ اینها جلوگیری بکنه از این باب که مبانیشون رو به ما ندن. چون ما الان مدرنیته رو در کشور خودمون داریم، در حین اینکه متاسفانه حس میکنیم که مبانی اونها هم وارد این جریان شده.
خب دوستان راجع به نکته‌ای که بیان کردن نظرشون چیه؟ یعنی آیا ما اگر بناس اخذ و اقتباسی بکنیم فقط در مظاهر تمدنی و ابزار و تکنولوژی است؟ یا نه، پاره ای از مبانی ما اصلا مشترکه، پاره ای از آموزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مشترک میتونه باشه. یعنی فقط مظاهر تمدنی و ابزار و تکنولوژی نیست، اون یکیشه که ما میگیم که در واقع اینها ابزاری است که میتونه در راستای منویات و ارزش‌های اسلامی قرار بگیره، میتونه هم به هر حال استفاده باطل بشه. ولی ببینید، مهمترین نکته اینه که این اخذ و اقتباسی که صورت میگیره در همه این ساختار میتونه مصداق داشته باشه. شما فرض کنید بحث الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، این که تکنولوژی نیست که، تفکره، ایده است، مدل، الگو میخواییم بدیم. آیا در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ما همه آنچه که مربوط به توسعه غربی هست را حذف میکنیم؟ نه. ببینید، پاره ای از آنچه که در فرض کنید اندیشه سیاسی غرب هست، در دانشهای علوم اجتماعی غرب هست، در مبانی هست، بخشی از اینا ناشی از مشترکاتی است که ما تو مبانی داریم. مثلا در معرفت شناسی به هر حال اگر فرض کنید پوزیتیویسم میگه انحصار داره شناخت در تجربه و حس، ما به عنوان یکی از ابزار قبولش داریم. خب حالا اگر فراورده های این مبنا شاخ و برگاش رو شما تصور بکنید، اون شاخ و برگهایی که واقعا برمیگرده به عنصر عقل، فطرت، تجربه ناب بشری، فارغ از اومانیزم و سکولاریزم و اینها، قاعدتا اینها قابل استفاده است. ببینید اینها قابل استفاده است، تجربه بشره، تجربه بشر هست، ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. این که میگم ما نیاز به کار کارشناسی داریم، یعنی که فرض کنید وقتی یک مقوله رو میخوایم بگیریم، باید ببینیم چقدر این مبانی درش مندمج شده که این مبانی با مبانی دینی ما ناسازگار هست. قاعدتاً پاری از مبانی وقتی مشترک شد، ما میتوانیم از این شاخ و برگها استفاده بکنیم، پاریش هم نه. به همین خاطر میگیم نیاز به کار کارشناسی داره. یعنی اگر کار کارشناسی نشه، ما دچار التقاط فکری میشیم.
مشترک هستیم. خب مثلا میتونیم اینطوری بگیم که خب بله، مثلا در علم حصولی و حضوری هم ما مثلا درد رو طرف حضوراً میگیره دیگه، میگه آقا مثلا این درد رو میفهمه تو این، بله. ولی مثلا نما کنید تو بازار رسانه اگه بخوایم صحبت بکنیم، شهید آوینی مثلا جمله دارن، میگه این باور غلطی است که ما رسانه را به عنوان یک عنصر اسلامی قبول داشته باشیم. این رسانه چیزی که اومده، حالا مثلا شهید آوینی میگه این رسانه آمده است، الان که اومده تکلیف چیه؟ بحث شهید آوینی و امثال حالا کسایی که تو بحث غرب شناسان کار میکنن، من فکر میکنم اینه که ما این رو داریم، این رسانه که اومده بر اساس یک فرهنگ اومانیستی اومده، چون ما چیزی به نام فراغت در اسلام نداریم. فراغت از چی؟ فراغت از کار، فراغت از جهاد، فراغت از تفکر، فراغت از تحصیل، این رو نداریم. اینها اومدن رسانه رو مثلا به فرض مثال آوردن، برای مثال اگه بخوایم بگیم که ما فراغت مثلا داشته باشیم از فلان قضیه و حالا عالمی رو سر کار گذاشتن، کاری نداریم با این برنامه‌ای که هست. اما حالا این دستگاهی که اومد به نام رسانه، یا این فرهنگی که اومد به نام فرهنگ رسانه و تصویر و صدا و از این طور مباحث، این فرهنگ رو دستگاه اسلامی براش تجویزی داره. این مثل این میمونه که ما یک چیزی که مال خودمون نیست رو بگیریم و بخوایم مال خودمون بکنیم. این نمیشه. درسته شاید تو مبانی در اون سطحی که گفتید بله، مثلا حالا تو هستی شناسیش مثلا نمیدونم مشترک باشیم، ولی به دلیل اینکه تو ما تو مبانی اصلی ما دو تا بحث داریم. ما میگیم انسان اصل است. خب این میتونه هم اومانیستی باشه، هم میتونه خلیفت اللهی باشه تو دیدی که هست. ما بحثمون اینه که اون انسانی که ما مطرح میکنیم دید خلیفت اللهیه، اونا اون انسانی که مطرح میکنن اومانیستی. پس این زمین تا آسمون مبانی فرق میکنه. این رسانه و این تجهیزات هم از دل همان مبانی اومده بیرون. ولی ما وقتی میخوایم بگیریم بیاریم، من فکر میکنم ما مجبور به این هستیم، و حالا به قول شما کار کارشناسی میخواد بشه، هر کسی داره کار کارشناسی میکنه، که اون قسمتایی رو که خوبه رو بگیریم، با استفاده از اون قسمتایی که خوبه حرکت بکنیم به سمت هدفمون. ولی این رو باید بدونیم که رسانه از بحث وسیله بودن خودش خارج نشه، چرا که امام رحمت الله علیه میفرمایند که من به اینها بارها گفتم که موسیقی رو قطع بکنید، گوش ندادن، گفتن آقا مردم شورش میکنن فلان میشن. خب امام میخواد این رسانه بودن فقط در حد رسانه بودن باشه، در حد یک وسیله برای سیر الله نباشه. این فکر میکنم باز بر خود من.
ببینید حالا این مثال هایی که شما بیان میکنید بیشتر باز هم میره سراغ اون مظاهر تمدنی، و جمله ای از که حضرت امام بیان میکنید به هر حال جمله درستیه، میگه ما در حقیقت با سینما و فرض کنید رسانه مخالف نیستیم، با نحوه کاربردش مخالف هستیم، با نحوه کاربردش مخالف هستیم. منتها ببینید بحثی که من دارم الان خدمتتون بیان میکنم، یا مثالی که خدمتتون بیان کردم، شما به اون سنخ از مثال هم توجه کنید. الگوی پیشرفت اسلامی ایران شاخص هایی داره، این شاخص ها عقلانیه، یعنی برمیگرده به اون مشترکات بشری، اون پایه، مثل عدالت، مثل خیلی از واژه های دیگه، نظم، بسیاری از نکات دیگه. به عبارت دیگه ببینید شما وقتی این جنبه نرم افزاری رو که من دارم توضیح میدم مورد توجه قرار بدید، نتیجهش این میشه که دستیابی به تمدن میشه از راه های مختلف صورت بگیره، اما نیل به تمدن دارای یک مختصات خاصی هست. یعنی هر جامعه ای که دارای به لحاظ علمی دارای مختصاتی باشه، به لحاظ فرهنگی دارای مختصاتی باشه، چنین جامعه میتونه به تمدن دستیابی پیدا کنه. و اسلام به عنوان یک دین زمینه ها، بسترها و این مختصات را به طور عالی داره. لذا از دل تفکر اسلامی هم تمدن در آمد و میتونه احیا بشه مجددا. یعنی این ظرفیت در فرهنگ اسلامی وجود داره. حالا اینکه تکنولوژی ها چگونه هست، بله در اونجا خب دیدگاه های مختلفی هست. من هم الان بحثم همه این چارچوبه نیست که بخوام توضیح و تشریحش بکنم. در بحث ارتباط دین و سیاست من مجدداً برمیگردم به این بحث. لذا اجازه بدید از این بحث بگذریم، انشاءالله در اونجا به تفصیل بحث و گفتگو میکنیم. خب نکته سومی که خدمتون بیان میکنم اینه که حالا فلسفه سیاسی رو ما چه تلقی و تعریفی ازش داریم. یعنی سومین نکته در معرفی این بحث. قاعدتا ما اگر بخوایم سیاست را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، از یک منظر می توانیم سیاست را در حقیقت با توجه به عنصر فرض کنید پرسش هایی که برای ما مطرحه در حوزه مسائل سیاسی سه دسته کنیم. پاره ای از این مباحث در حوزه فلسفه سیاسی است، پاره ای از این مباحث در حوزه ازم به حضور شما دانش سیاسی، علم سیاست هست، و پاره ای از این مباحث در حوزه تحلیل سیاسی است. هدف از توضیح این نکته که در واقع جایگاه سیاست را ما در حوزه معارف سیاسی بیان بکنیم اینه که ما وقتی سیاست را در نظر میگیریم میخواییم ببینیم که تو این بحثمون چه سنخ مطالبی رو میخواییم بحث و گفتگو بکنیم و قاعدتا انتظاراتمون را با همدیگه تنظیم بکنیم. پرسش هایی که بناس مطرح بشه حول محور مباحثی مطرح بشه که قاعدتا موضوع بحثمون هست. یه دفعه ما مسائلی که در حوزه سیاست برامون مطرحه مسائل فرازمانی و فرامکانی است. یعنی وقتی با عنصر زمان مورد سنجش قرار میدیم یه چنین ویژگی داره، فرازمانی و فرامکانی است. یعنی به عبارت دیگه پاره ای از پرسش هایی که ما در حوزه فلسفه سیاسی داریم این پرسش ها همواره زنده است. در یونان باستان افلاطون بهش پاسخ داده، در ادیان الهی دین حضرت فرض کنید نوح، حضرت ابراهیم علیه السلام بهش پاسخ داده، امروز هم زنده است. مثل مباحثی که من فهرستش رو بیان کردم، ببینید ضرورت حکومت، نسبت دین و سیاست، چگونه زندگی سیاسیمون را ساختارسازی بکنیم، تئوری و نظریه ما چه باشه، اینا مباحث بنیادی است. یعنی همواره تراوت داره، همواره زنده است. در مقابل، طیف مقابل پاره ای از مسائلی که ما داریم حالت روزمره داره. یعنی عمر مفید این سوال یک هفته است، یک ساله، 30 ساله، 50 ساله، بعد بایگانی میشه. به این سنخ از مسائل قاعدتاً این سنخ از مسائل در حوزه تحلیل سیاسی می گنجه. ببینید تحلیل سیاسی قاعدتاً ما در این کلاس دنبال تحلیل سیاسی نیستیم. فرض کنید رابطه ایران و آمریکا طی تحولات پس از انقلاب چه فرایندی را طی کرده، موقعیت ما چیست در مسئله انرژی هسته‌ای، تحولات جاری چیست؟ اینا حوزه تحلیل سیاسی است. و قاعدتاً کسی که میتونه این سنخ مسائل رو تبیین کنه کسی است که خودش تحلیلگر سیاسی است. یعنی اولاً آخرین اطلاعات رو داره، دارای یه ذهن منطقی، تحلیلی و متدولوژیک هست. و میتوانه این اطلاعات را بر اساس مبانی و بینش سیاسی و روش در واقع ازش یک تحلیل دقیق ارائه کنه. قاعدتا ما در این دست دنبال تحلیل سیاسی نیستیم، دنبال مسائلی که در علم سیاست مطرح هم میشه نیستیم. علم سیاست قاعدتا علم سیاست اون دانشی است که در مجامع علمی و دانشگاهی مطرحه. حالا طی فرض کنید 40-50 سال اخیر نگرش پوزیتیویستی برش حاکم بوده، اخیراً داره یه تحولاتی درش به وقوع میپیونده در سطح جهان. به هر حال اون هم یک سنخ مسائل خاص خودش را داره. موضوع بحث ما نه تحلیل سیاسی هست و نه دانش سیاسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.